سبا و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها بیشتر از اون که در هیاهوی زمان دیدشن، سالهای زندگیشون رو بین کتاب ها میگذرونن. حاصل این سالها فقط چند جلد کتاب نیست، نگاه و پرسش هایی که از نسلی به نسل دیگه میرسه. در این برنامه میخوام براتون از یک پژوهشگر و نویسنده معاصر بگم، کسی که بخش بزرگی از عمرش رو به دنبال عدالت در زندگی رفت. محمد رضا حکیمی. محمد رضا حکیمی نویسنده و پژوهشگر شناخته شده ایرانی 14 اردیبهشت سال 1314 در مشهد متولد شد. او در خانواده مذهبی و اهل فرهنگ بزرگ شد. خانواده‌ای که کتاب و درس بخش مهمی از زندگی روزمره‌شون بود. پدرش حاج مهدی حکیمی از بازاریای مشهد بود و در کنار کار و زندگی به مسائل دینی و فرهنگی هم توجه زیادی داشت. محمد رضا از همون سالهای کودکی با فضای مذهبی شهر مشهد و رفت و آمدهای روحانیون و اهل علم آشنا شد. دوران کودکیش رو در محله‌های قدیمی مشهد گذروند. شهری که اون روزها یکی از مهمترین مراکز مذهبی ایران بود. محمد رضا از همون سنین پایین به درس و کتاب علاقه نشون داد و اطرافیانش میگفتند که بیشتر از هم سن و سالهاش اهل مطالعه است. خودش بعدها در خاطراتش گفته بود که از همون نوجوانی ساعتهای زیادی رو در کتابخونه ها و بین کتابهای دینی و ادبی میگذرونده. حکیمی تحصیلات ابتدایی و دبیرستان رو در مشهد گذروند، اما خیلی زود مسیرش به سمت حوزه علمیه کشیده شد. وارد حوزه مشهد شد و سالها نزد استادان بزرگ اون دوران درس خوند. یکی از مهمترین استادانش آیت الله سید محمد هادی میلانی بود که تأثیر زیادی روی شکلگیری اندیشه های او گذاشت. حکیمی علاوه بر فقه و اصول به فلسفه، ادبیات فارسی، تاریخ و علوم انسانی هم علاقه داشت و تلاش میکرد نگاهش فقط به درس‌های سنتی حوزه محدود نشه. در همون سالهای جوانی با بسیاری از چهره‌های فکری و ادبی زمان خودش آشنا شد. او با شاعران، نویسندگان و روشنفکران مذهبی رفت و آمد داشت و به تدریج نامش در محافل فرهنگی مشهد شناخته شد. علاقه زیادش به ادبیات باعث شده بود که آثار نویسندگانی مثل فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی رو با دقت بخونه و حتی بخش‌هایی از اونها رو از حفظ باشه. محمد رضا حکیمی فقط یه طلبه جوان نبود. ذهن جستجوگری داشت و دوست داشت درباره مسائل اجتماعی هم فعال باشه. او از همون سالها به موضوع عدالت و فاصله طبقاتی حساس بود و اعتقاد داشت که دین فقط به عبادت و مسائل فردی محدود نمیشه و باید به زندگی مردم هم توجه شه. در دهه 30 و 40 کم کم نوشتن رو به صورت جدی آغاز کرد. مقاله هاش در مجله ها و نشریه های مختلف منتشر می شد و نگاه متفاوتش به دین و جامعه توجه خیلی ها رو جلب کرده بود. او تلاش می کرد مفاهیم دینی رو با زبانی روشن و قابل فهم توضیح بده و نشان بده که عدالت و مسئولیت اجتماعی بخش مهمی از اندیشه اسلامیه. یکی از اتفاقهای مهم زندگی فکری او آشنایی و دوستی با دکتر علی شریعتی بود. هر دو اهل مشهد بودند و دغدغه های مشترکی داشتند. شریعتی بارها از دانش و مطالعات گسترده حکیمی تعریف کرده بود و حکیمی هم برای اندیشه های شریعتی احترام قائل بود، هرچند در بعضی موضوعها با او اختلاف نظر داشت. اما شریعتی 6 ماه قبل از مرگش نامه‌ای با عنوان وصیت شرعی در آذر 1355 هجری شمسی خطاب به استاد محمد رضا حکیمی نوشته و شخصا به دستش رسونده که بخشی از اون رو اینجا براتون میخونم.
و اما برادر، من به اندازه‌ای که در توان داشتم و توانستم در این راه رفتم و با اینکه هر چه داشتم فدا کردم، از حقارت خیش و کار خیش شرم دارم و در برابر خیلی از بچه‌ها احساس حقارت می‌کنم. در این حال لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و انعکاس بخشیده است که هرگز بدان نمی ارزم. و کم من سنا جمیل لست و اهلا له نشرته. و اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود می گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه تنها رنجم این است که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد ماند. بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت همه این عزیزتر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و خود در انتظار هرچه خدا بخواهد. علی مشهد، آذر 55.
حکیمی در این سالها کم کم به یکی از چهره‌های شناخته شده جریان فکری مذهبی تبدیل شد. او کتاب‌های مختلفی نوشت، کتاب‌هایی که بیشترشون درباره دین، عدالت، تاریخ اسلام و مسائل اجتماعی بودند. آثارش فقط در بین روحانیون خونده نمی‌شد، دانشجویان و جوانان هم به نوشته‌هاش علاقه نشون می‌دادند. در زندگی شخصیشون طور که گفته شده، حکیمی ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شده، اما برخلاف خیلی از چهره‌های مشهور هیچ وقت دوست نداشت درباره زندگی خانوادگیش حرفی زده بشه. او ترجیح میداد مردم آثار و اندیشه‌هاش رو بشناسن، نه جزئیات زندگی خصوصیش رو. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره همسر و فرزندانش منتشر نشده. خونه حکیمی تو مشهد بیشتر شبیه یک کتابخونه بود تا خونه یه نویسنده معروف. او ساعت‌های طولانی پشت میز کارش می‌نشست، یادداشت برمی‌داشت و روی نوشته‌هاش کار می‌کرد. یکی از ویژگی‌های معروف محمد رضا حکیمی ساده زیستیش بود. کسایی که او را از نزدیک می‌شناختند می‌گفتند که از زندگی تجملی فاصله می‌گرفت و اعتقاد داشت اندیشمند دینی باید درد مردم رو بفهمه. او بارها در نوشته‌هاش از فقر، نابرابری و مشکلات اجتماعی حرف زده بود و باور داشت جامعه‌ای که در اون عدالت نباشه نمی‌تونه جامعه‌ای آرمانی باشه. مهمترین پروژه زندگی علمی حکیمی مجموعه الحیات بود، اثری بزرگ که با همکاری دو برادرش محمد و علی حکیمی نوشته شد. تدوین این مجموعه سالها طول کشید و اونها تلاش کردند با استفاده از قرآن و احادیث تصویری جامع از زندگی انسان و جامعه ارائه بدن. الحیات فقط یک کتاب مذهبی نبود. در این مجموعه درباره اقتصاد، حکومت، اخلاق، عدالت، حقوق انسانها و مسئولیت‌های اجتماعی صحبت شده بود. همین نگاه متفاوت باعث شد که این کتاب در بین پژوهشگران و علاقمندان به اندیشه اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. محمد رضا حکیمی به خاطر تأکید همیشگیش بر عدالت لقب فیلسوف عدالت رو گرفت. او معتقد بود که دین بدون عدالت معنای کاملی نداره و اگه جامعه‌ای از فقر و تبعیض رنج ببره نمیتونه فقط با شعارهای مذهبی مشکلاتش رو حل کنه. عناوین دیگری که به او داده شده بود مثل علامه، استاد و مرزبان توحیده. امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی در سال 1348 او رو با این جملات خطاب کرد جناب مستطاب ثقت الاسلام آقای محمد رضا حکیمی دامت افاضاته. با وجود شهرت زیاد، حکیمی علاقه‌ای به حضور دائمی در رسانه‌ها نداشت. کمتر مصاحبه می‌کرد و معمولاً از مراسم رسمی فاصله می‌گرفت. او معتقد بود که نویسنده باید بیشتر از این که حرف بزنه بنویسه. یکی از خاطرات جالبی که نزدیکانش نقل کردند، مربوط به نظم عجیب او در مطالعه بوده. میگن حتی در سال‌های پیری هم ساعت‌های مشخصی رو به خوندن کتاب اختصاص می‌داد و تا جایی که توان داشت یادداشت برداری می‌کرد. حافظه بسیار قوی داشت و بسیاری از شعرها، احادیث و متن‌های عربی رو حفظ بود. از بین آثارش کتاب خورشید مغرب یکی از شناخته شده‌ترین کتاب‌هاست. این کتاب درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشته شده و سال‌هاست که خوانندگان زیادی داره. نثر کتاب ادبی و شاعرانه است و خیلی ها آن رو از زیباترین آثار حکیمی می دونند. در بخشی از این کتاب اومده:
او خواهد آمد روزی که انسان خسته از ظلم و تبعیض چشم به افقی تازه بدوزد. خواهد آمد تا زمین را از عدالت و روشنایی پر کند، همان گونه که روزگاری از ستم و تاریکی آکنده شده بود.
در کنار خورشید مغرب، آثار دیگه‌ای مثل سرود جهش‌ها، دانش مسلمین، بعثت، قدیر، عاشورا و مهدی، نان و کتاب و ده‌ها عنوان دیگر هم از او منتشر شد. هر کدوم از این کتاب‌ها بخشی از دغدغه‌های فکری او رو نشون میدن. یکی از اتفاق‌هایی که سال‌های آخر زندگی او بازتاب زیادی پیدا کرد، موضع‌گیریش درباره بعضی جوایز فرهنگی بود. حکیمی اعتقاد داشت که توجه به وضعیت محرومان و نیازمندان از تجلیل و بزرگداشت مهمتره و بارها این موضوع رو مطرح کرد و پس از انتخاب حکیمی به عنوان یکی از استادان برگزیده برای خدمت 50 ساله به علوم انسانی در جشنواره فارابی، او این جایزه رو رد کرد و پیامی اعتراضی برای این هیئت بدین گونه فرستاد:
همان گونه که پیشتر هم یادآور شدم، بار دیگر تأکید می‌کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرعی و نامرعی بیداد می‌کند، برگزاری چنین جشنواره‌هایی از نظر این جانب در اولویت نیست. در این جشنواره از فاضلان و استادانی به نام خدمت 50 ساله به علوم انسانی تجلیل شده است. پرسش این است: آیا این علوم برای ثبت در کتاب‌ها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسانی و پاسداری از کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟
در سالهای پایانی عمر، بیماری و کهولت سن باعث شد کمتر از گذشته فعالیت کنه، اما ارتباطش با کتاب و نوشتن هیچ وقت قطع نشد. اطرافیانش میگفتن که حتی وقتی توان جسمیش کمتر شده بود، باز هم مطالعه رو کنار نذاشت. شاید مهمترین ویژگی محمد رضا حکیمی این بود که هیچ وقت خودش رو فقط یه نویسنده یا فقط یه روحانی نمیدونست. او تلاش میکرد بین دین، اخلاق و زندگی روزمره مردم ارتباطی پیدا کنه و به همین دلیل عدالت و انسانیت همیشه در مرکز نوشتهاش قرار داشت. سرانجام محمد رضا حکیمی در شامگاه 31 مرداد 1400 به دلیل عوارض ناشی از ویروس کرونا بر اثر ایست قلبی درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب محمد رضا حکیمی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه بندی، نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه بندی.
اینجا تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه بر روح ملکوتی آن شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیرون راه می نمایاند.
توصیه اول من به شما جوانهای عزیز مسئله خودسازی است. خودسازی خیلی مهم، هم در ابعاد فردی هم در ابعاد جمعی. هم شما شخص خودتون باید خودسازی کنید، هم جمعتون باید به عنوان یک جمع خودسازی کنید.
این روزها نام ایران همه جا پیچیده است، نه فقط به خاطر جنگ، نه فقط به خاطر تهدید، بلکه به خاطر اقتدار. پرچم ایران در گوشه گوشه جهان بالا رفته، مردم در شهرهای دور و نزدیک راه پیمایی کردند، صداها یکی شدند و جهان ناخواسته مجبور شده به ایستادن این ملت نگاه کند.
این پرچم نماد عزت و مقاومت مردم ملت شریف ایرانه. ما داریم این خط و نشون رو میکشیم که تا 10 سال هم طول بکشه پای کشور هستیم.
به عشق رهبرمون، به عشق وطنمون، به عشق شهدای کشورمون ما این خیابونا رو هیچ وقت خالی نمی‌کنیم. این پرچم هم هیچ وقت زمین نمی‌افته و تا خون تو رگ‌های ما هستش ما توی خیابون‌ها و زیر این پرچم وایی.
دل همگان برای روزهایی که او از مردم تعریف می‌کرد تنگ شده است. اینکه او ملت را شجاع و بردبار می‌خواند و همیشه برای آنها دعا می‌کرد که در سایه الطاف خدا باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنن ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردن. بعد از این هم همین خواهد بود. ایستادن، شعار دادن، حرف زدن. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد.
ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت را در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بدارد.
مهمترین نوع آزادی ملت‌ها آزادی عمومی کشور است، یعنی استقلال. استقلال یعنی آزادی یک ملت. وقتی ما از استقلال حرف می‌زنیم یعنی از آزادی یک ملت حرف می‌زنیم. آزادانه بتوانه کار خودش انجام بده. نظام سلطه ضد این آزادی است. یک روز با استعمار، یک روز با استعمار نو، یک روز با شیوه های امروز که شیوه های جنگ نرم است، پدر ملت رو دارن در میارن. البته هر جا لازم باشه با نیروی نظامی وارد میشن، هیچ ابهام نمی کنن. یعنی آزادی ملت ها را، استقلال ملت ها را مورد توهین قرار میدن رسماً.
تأکید او همواره بر این بود که چشم ما نباید به تظاهر و زرق و برق‌های ظاهری بیگانه ها باشد. دشمن هرگز با چهرگی واقعی خود را نشان نمی دهد، بلکه با نقاب‌های متعدد، وعده‌های فریبنده صلح و دوستی ساختگی سعی در سرگردان کردن ذهن پاک و پرشور جوانان دارد. پند همیشگی او این بود که باید آگاه باشیم. آگاهی یعنی دیدن پشت نقاب دشمن، فهمیدن توطئه های پنهان و شناختن خطراتی که در کمین استقلال و عزت میهن است.
من به جوانهای عزیزمون سفارشم اینه که امروز ببینن دشمن چه چیزی رو هدف گرفته، نقطه مقابل اون رو عمل کنن و حرکت عمل کنن. اینطور که بنده اوضاع رو مشاهده میکنم، دشمن ملت رو هدف گرفت، افکار عمومی رو هدف گرفت، فکر جوانها رو هدف گرفت. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن برای اینکه ملت ایران رو و به خصوص جوانها رو از این راه برگردونن. و وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی که از طرقش همین تحریم و اینا هست برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن و از نظام اسلامی جدا کنن.
یکم بجن پراکنیست پردازی ها، تهمت زدن ها،
یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه. امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. بنابراین این دو تا وسیله در اختیار دشمن هست.
دشمنی امروزی،
جوان‌ها در مقابل اینها باید بایستن. ملت ایران باید در مقابل این دو تا حرکت بایسته. فشار اقتصادی رو با تلاش درونی، و البته تلاش دیپلماسی هم دور که مشغولن برادران خوب ما، لکن کار عمده خنثی کردن تحریم هاست، ایجاد حرکت تولید داخلی و اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیانی که تولید کردن حرکت مهم نیست، این از طرفی، و خنثی کردن حرکت رسانه‌ای دشمن و لجن پراکنی های دشمن.
ما آماده ایم تا با آگاهی کامل و دشمنشناسی دقیق در برابر هر گونه توطئه بیگانه ایستادگی کنیم و ایران عزیز را به اوج شکوفایی برسانیم.
اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره، حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
توصیه می کنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز، با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درسه. در صدر اسلام مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت، حکومت امام حسنی تبدیل شد به سلطنت شام. البته امام حسن مجتبی اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره. حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد، در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گرفت. امام حسین در کربلا با اون وضعش هجی به خاک و خون کشیده شد. فرزند پیغمبر خاک و خون کشیده شد. اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد قادرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره، حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارن در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
اگر دشمن خیلی فشار بیاره، حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
مثلی لا یبایعه یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحمیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذرماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو